خداوند می‌فرماید که آقا جناب موسی وقتی می‌خواست مردم بهش گفتن که ما یه قانونی می‌خوایم که طبق اون ضوابط و اون قوانین جامعه تدبیر بشه و اداره بشه، خدا بهش فرمود چون قوم بنی اسرائیل 700 هزار نفر بودن، از بین این 700 هزار نفر 70 هزار نفر رو گلچین کردن، گشتن کدوم مثلا از 70 هزار نفر 7000 نفر، از 7000 نفر 700 نفر، از 700 نفر 70 نفر گلچین شدن از کل امت. اینا قرار شد که همراه با جناب موسی برن برای اینکه الواح تورات رو بگیرن. وقتی اومدن جناب موسی خودش انتخاب کرد وصی خودش، خلیفه خودش رو در این خلأ 30 روزه‌ای که خدا بهش وعده داده بود که بیا برای گرفتن این الواح با اون مقدمات که 30 شب ماه ذوالقعده است، جناب هارون رو معرفی کرد و خدا هم پسندید و او رو به عنوان خلیفه خودش موسی گذاشت. بعدم 10 شب اضافه شد به این 30 شب. هر اتفاقی هم که افتاد تو اون 10 شب افتاد. حالا من نمیخوام بحث دهه اول ذوالحجه رو بکنم، اما اجمالش این که مهمترین امتحان قوم موسی در این 10 روز اتفاق، در این 10 شب اتفاق افتاد، دهه اول ماه ذوالحجه که امتحان به ولایت شد. آقا ما هیچ امتحانی در عالم مهمتر و سخت‌تر از امتحان به ولایت نداریم، و اینم یادمون باشه که هممون امتحان به ولایت شدیم و میشیم، به کسی نمیتونه از زیرش دره. و الباب المبتلا به الناس، زیارت جامع کبیره، میگیم شما خانواده یک بابی هستید که همه ناس، همه مردم بهش مبتلا هستن و بهش امتحان میشن، آزمایش میشن. هیچ امتحانی سختتر از امتحان به ولایت در طول تاریخ از هیچ کسی گرفته نشده و همه هم به این امتحان میشن، حتی انبیا، که حالا این بحثش مفصل، من نمیخوام واردش بشم. غرض این که تو اون امتحانی که به ولایت شدن، قوم بنی اسرائیل، قوم موسی، موفق از آب در نیومدن تو این امتحان، تو این ایامی که جناب موسی نبود بالا سر قومش، اگرچه خلیفه هم برای خودش گذاشته بود و اگرچه خلیفه او رو مردم پذیرفته بودن، همه گفتن هارون در نبود موسی خلیفه است، هر چی او بگه. اما از همین خلأ 30 روز و بعدم 10 روز که اضافه شد، می‌فرمایند که این سامری اومد یه گوساله‌ای رو آورد و حالا داستانش مفصله دیگه، همتون شنیدید، من نمی‌خوام اونا رو ورود پیدا بکنم، از طلاها و از اون اموالی که قوم بنی اسرائیل از فرعون اینها جمع کرده بودن، همونها رو اومد گرفت و خلاصه واردم بود، خبره بود، زرگر بود، چی بود که وارد بود، اومد اینها رو گذاشت و یه محوطه ای رو درست کرد، یه جایی رو که این طلاها اونجا ذوب می شدن، زیرش هم یه کوزهی به شکل گوساله درست کرد و این طلاها که ذوب می شدن می ریخت اون کوزه، بعدم کوزه رو شکون وارد بود. خلاصه یک چیزی از طلا شبیه به گوساله درست کرد. میگم حالا اینا البته شنیدنی هم هستا، ولی من بحثم اینا چون نیست میخوام ازش زود عبور بکنم. جناب سامری میگه که آقا گوساله رو که درست کرد اولا از طلا بود، اینا همه نکته داره، بعد از پول خراج مردم بود، از اموالی بود که از فرعون اینا غارت کرده بودن، اینا حرف داره. بعدم اینو شبیه به گوساله درست کرد، یه جوری هم درست کرد با اون خبرگی که داشت که از دهانش وقتی باد وارد میشد از دنبش صدا در میامد، صدای گوساله در میامد. همه تعجب کرده بودن حاج و واج که چجوری این صدا. بعد هم گفتش که آقا موسی رفته دیگه هم بر نمیگرده، چون اون 10 روز دیر کرد، مردم هم خلاصه فریب خوردند و اومدن سمت سامری. هرچی هارون نفس زد که آقا من خلیفه موسی هستم، میگه شما نپذیرفتید که من خلیفه هم. چرا از خدای موسی دست برداشتید رفتید سراغ سامری و گوسالش؟ هر چی نفس زد گوش نکردن، تو جایی که میخواستن به قتل برسوننش گفتن چقدر حرف میزنید. امتحان، امتحان به ولایت. 30 روز وقتی میخواد موسی از قوم خودش فاصله بگیره، میفرماید که آقا جناب هارون رو گذاشت بالا سر مردم. پیغمبر اکرم میخواد از دنیا بره، میدونه به سفری داره میره که بازگشتم نداره. موسی میدونست که برمیگرده، اما با وجود این برای 30 روز با بازگشتش خلیفه گذاشت. و وعدنا موسى 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسى لاخی هارون اخلفنی فی قومی. خلیفه قرار داد، گفت این هارون خلیفه منه، اونا هم پذیرفتن. چطور پیغمبر اکرم وقتی میخواد به این سفر آخرت بره، سفری که بازگشت درش نیست، دیگه بر نمیگرده، هیچ خلیفه ای رو نگذاشت؟ یکی از آیات برای اثبات ولایت حضرت امیر همین آیه است که تو اون نماز 2 رکعته دهه اول ذوالحجه همینو میخونید دیگه، همتون هم حفظید. حالا غرض این که وقتی موسی برگشتید همه بت پرست شدن، هر چی زحمت کشیده بود همه هوا هم منصورا شده بود. به پیغمبرم خدا فرمود که میخوای بری اگر خلیفه بعد خودت رو معین نکنی و این چیزی که داریم بهت میگیم ابلاغ نکنی، کنه اون که هیچ کاری نکردی. موسی خلیفه گذاشت و بعدش همچین مشکلی برای قوم بنی اسرائیل ایجاد شد. تو اگه خلیفه نذاری که دیگه اصلا چیزی نمیمونه که. حالا من اینا رو دیگه میترسم بقیهش رو بگم، چون دیگه این دهه همه تیپی میان، ولی از طرفی هم آیات قرآن نمیشه نگفت. کجا باید بس گفته بشه؟ کی باید گفته بشه؟ قرآن میفرماد وقتی موسی برگشتید قوم همه بت پرست شدن، اینا رو موعظه کرد. به هر زحمتی بود اینها، چون 12,000 نفر بیشتر موحد باقی نموندن، بقیه همه مرتد شدن. از 700,000 نفر 12,000 نفر مؤمن باقی موندن، بقیه هر کی بود مرتد شد. حالا اینا که مرتد شدن تکلیفشون چیه؟ بعد که نصیحتشون کرد اینا گفتن ما توبه میکنیم. گوش بده آقا، اگر امتحان امتحان به ولایت باشه که سخت ترین امتحانه، از این امتحان مشکل تر نداشتیم و نخواهیم داشت. ول باب المبتلا به الناس، در امتحان به ولایت اگر کسی رفوزه بشه، اگر کسی موفق نشه، همون اتفاقی که بعد از پیغمبر اکرم افتاد در بحث خلافت حضرت امیر سلام الله علیه، دیگه توبهش به این سادگی نیست که من بشینم اینجا بگم که خدای خب حالا ما یه غلطی کردیم، خدای ما رو ببخش. خدا میگه خب دیگه بخشیدم. ولی خدا ناموس خداست، خدا هم غیوره. ولی مثل حضرت امیر سلام الله علیه، ولایت حضرت امیر سلام الله علیه، که اگر قدیر کتمان نشده بود عاشورا اصلا اتفاق نمی افتاد. پیغمبر فرمود تو خطبه قدیر، من یادم اینا رو بحث کردیم همینجا، پیغمبر اکرم خطبه قدیر همین یه جمله نیست که من کنتم مولا فازا علی و مولا اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصر و... نه نه نه، یک صفحه و نیم، 2-3 صفحه، 2 ساعت، قریبه به 2 ساعت پیغمبر خطبه خونده، قریبه به 2 ساعت. بعد هم اونجا تکلیف کرده، پیغمبر اکرم تکلیف کرد، فرمود که آقا همه بر همه واجبه الا یوم القیامه، نه فقط اینایی که پای منبرش بودن 120 هزار نفر، نه تا قیامت، یعنی برای بنده و جناب عالی هم تکلیف کرده پیغمبر اون روز. هیچ خطبه‌ای در تاریخ اسلام مثل خطبه قدیر قرائت نشده که این همه جمعیت نشسته باشن الا یه خطبه به غیر از قدیر. یه خطبه دیگه داریم که خطبه حضرت صامل الحجاج در نیشابور، اونم یه جمعیت مفصلی بودن که نشسته بودن پای منبر آقا صامل الحجاج سلام الله علیه. در اون خطبه، در خطبه قدیر، پیغمبر اکرم فرمود که آقا بر همه واجبه، بر پدرها واجبه به فرزنداشون بگن اگر اینجا نیستن، هر کی غایبه، اگر فرزند هست پدرش نیست فرزند به پدرش بگه، این رفتید بین قومتون، قبیلتون، عشیرتون، جمعیتتون، موظفید به همه قوم و قبیله و عشیرتون هم بگید. میفرماد الا یوم القیامه، تعبیر پیغمبر تا روز قیامت این واجب این قدیر رو هی برسونید. اما قدیر با وجود این کتمان شد، کتمان قدیر نتیجه شد عاشورا، نتیجه شد سقیفه، نتیجه شد غیبت حضرت ولیعصر. هر چی ما داریم چوب میخوریم به خاطر اون امتحان بدی بود که قوم پیغمبر در امتحان به ولایت نتونستند موفق بشن. حالا قرآن میفرماید که وقتی که قوم موسی نتون، من دارم تونتون صحبت میکنم، خودم میفهمم، ولی اینا رو میخوام تونتون بگم برسم به محرم. البته اینو من دارم مقدمه عرض میکنم، اصل بحثم از فرد و شبه. قرآن میفرماید وقتی که قوم موسی خواستن توبه بکنن، دیگه توبهشون اینطوری نبود، گفتن ما میخوام توبه بکنم. خدا فرمود که من ولی براتون مشخص کردم، اما حرف ولی من رو نپذیرفتید، زیر بارش نرفتید. تا یه کسی یه گوساله اومد با زرق و برق دنیا و طلا و زیبایی و سر و صدا این حرفا، همه زحمت‌های پیغمبر من رو زیر پا گذاشتی. حالا من اینا رو دیگه نمیدونم، میگم اصلا صلاح هست گفته بشه صلاح نیست، اما آیات سوره بقره است، برید مراجعه بکنید. اونجا میفرماید که آقا قوم موسی وقتی که در امتحان موفق نشدن، توبه اونها خیلی عجیب بوده. گوش بده، توبه قوم موسی در این که در امتحان به ولایت موفق نشدند، زیر بار ولی خدا نرفتند، چون زیر بار ولایت نرفتند، خطاب شد به موسی اگر اینا میخوان توبه کنن، توبه شون اینطوری، من دارم یواش میگم، فرمود که به اینها بگو اگه راست میگن میخوان توبه بکنن، یه محوطه ای رو، یه محوطه بازی رو در یه شب تاریک همه کفن بپوشن، اونا که میخوان توبه بکنن. این همچه توبه در طول تاریخ نداشتیم، اما توبه در امتحان به ولایت به این سختیه. تازه این ساده است، سخت‌تر از اینه. ما همه داریم امتحان میشیم به ولایت. قرآن میفرماید که خطاب کرد به موسی اگر این قوم میخوان توبه کنن، اینا رو بیارشون توی یه محوطه بزرگ، یه بیابونی، یه جایی که مثلا در یه شب تاریک که چشم رو نبینه، گفت همه شون هم کفن بپوشن. بشینیم رو به قبله بگیم که خدای ما رو ببخش دیگه، خدا هم میگه بخشیدم، نه میفرماید که یکی یه دونه قد دارن با خودشون بیارن، شمشیر، یکی نداره کارت بیاره، یه چیز تیز بیاره. این چه مدل توبه ایه؟ میفرماید که اون شب همه هم نقاب بزنن که هیچ کیشکی رو نشناسه. حالا تو این جمعیت پدر اومده، پسر اومده، پسر اومده، پسرم اومده، همه فک و فامیل، همه هم، ولی نقاب بزنن که هیچ کسی کسی رو نشناسه. حالا چی کار مهم بکنم؟ توبه قوم موسی در امتحان به ولایت که موفق نشدن اینطوری بوده. قرآن میفرماید که اینها موظف شدن در این توبه که با شمشیر همدیگر رو بزنن. هم نقاب زدن کسی کسی رو نشناسه که یا عاطفه مانع نشه. بزنن لتو پار کنن همدیگر رو. در روایات عدد گفتن که چند نفر اینجا کشته شدن. تا 70,000 نفر گفتن کشته شده. خدا این بحث ولایت بشه، خدا غیوره، کوتاه نمیاد. اینایی که میگن که حضرت ولی است میاد میخواد خون بپا کنه، منتقم حضرت سید و شهدا میخواد بیاد خون بپا کنه. در روایت داره که وقتی حضرت اینا رو از دم تیغ میگذرونه، بعضی اعتراض میکنه، مثل نفهمایی مثل من، میگن آقا چقدر میکشید؟ حضرت میفرماد همه اینایی که من کشتم به اندازه هنوز تقاص بند نعلین جد قریبم حضرت سید الشهدا رو نکرده. امام حسین رو کشتن، حضرت سید الشهدا من کشتن که اصلا از ما فهمشو نداریم که بفهمیم یعنی چی امام حسین رو کشتن. من میگم ما همین رو بفهمیم، همینایی که امام زمان در زیارت ناحیه فرموده السلام علی الخد طریب. ولی خدا رو صورتش رو خاک گذاشتن. آقا اینا چیزی نیست که خدا کوتاه بیاد. میگه گرد و خاک رو صورت حسین من ریخته شد، من اینو تحملش رو نمی کنم. تو توبه قوم موسی آقا اتفاقی نیفتاد. اینا فقط اعتقادن اینا مرتد شدن، که البته هیچ ظلمی بالاتر از این نیست، شرک به خدا. اما در این حال ولی خدا به قتل نرسید. ولی خدا با زن و بچهش نیومدن آقا هیچ جنگی سخت‌تر از این نیستش که همراهت زن و بچه‌ت هم باشه. آقا میخواد بری جنگ با زن و بچه‌ش خداحافظی میکنه، سخته اما بالاخره تموم میشه. خدا رحمت کنه شهید همت رو، میگفتن وقتی اومده بود وداع بکنه به زن و بچه‌ش، خودش فهمیده بود که این دفعه آخر که اومده بود وداع بکنه، خانومش خاطره میگفت، تلویزیون من میشنیدم، میگفت بچهش اومده بود که خیلی هم دوست داشت، عاطفی بود، بچهش دوست داشت، اما بچه کوچیکش اومده بود که مثلا بپره بغلش و مثلا ببوسش اینها، این ردش میکرد. بعد خانومش اعتراض کرده بود که آقا چرا اینجوری میکنی، بچه هست میخواد بیاد بغلت کنه. میترسم که اون موقعی که دارم میگم حیات من نزله، اون موقعی که دارم میگم یا لسارات الحسین، اون موقعی که دارم میگم یا زهرو میزنم به خط، یاد این بچه بیافتم. خب محبتش از همین جا دلم بیرون بره. سخته الان شهدای مدافع حرم سخته آقا، خیلی سخت‌تر از قدیمه جنگ خودمونه. قدیم جنگ خودمون تو هم کشور خودمون یارو هیچی، مثلا بحث تدین این حرف هم نبود، بحث اسلام هم میگم خاک همه، مرزوبوم همه، مثلا نرم میان زن و بچه هم حد میکنن، به خاطر زن و بچه هم بیشد میرفت، اما الان میره توی یک کشور دیگه بعد اونجا به جنگه. گفت تو میخواست سوار هواپیما بشه، گفتم خوش به حالت، بهش بشارت دادم، تبریک بهش میگفتم، گفتم خوش به حالت داری میری مدافع حضرت زینب سلام الله علیها بشی، معرفت دادم مثل ما، گفتم خوش به حالت داری میری مدافع حضرت زینب میشی، گفت نگو این حرفو، من کجا و دفاع از حریم حضرت زینب سلام الله علیه، من دارم میرم که بیبی مدافع من بشه روز قیامت، اون روزی که هیچکی نیست دستم رو بگیره. اون روزی که دستم خالیه دارم میرم که اون روز حضرت زینب سلام الله علیها دستمو بگیره، دستمو یه چیزی داشته باشم اونجا، یه بهانه‌ای داشته باشم که حضرت زینب سلام الله علیها به اون بهانه به من یه نگاه یه توجهی هم بکنه. حالا غرض این که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ولی خدا رو اینا حد کردن، السلام علی الخد الطریب، السلام علی الشیب الخدیب. اینایی که امام زمان در زیارت ناحیه یکی یکی سلام میده اینا جاهایی است که نقطه حساسه، یعنی امام یه جایی رو انگوش گذاشته و فریاد زده و داد زده، براش ناله زده، براش گریه کرده، خون گریه کرده، اینا رو باید بهش دقت کرد. فرمود هیچ صحنه ای سخت‌تر از اونجا نبوده که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه از بالای ذوالجلال میخواست زمین بخوره. آقا خدا حفظ کنه حضرت آیت الله وحید، حضرت آیت الله وحید فرمود که آقا یه سری ریاضت‌های شرعیه ای هستش که اگر این ریاضت‌ها رو کسی انجام بده میتونه صحنه‌های کربلا رو ببینه، مثلا ببینه که چجوری حضرت سید الشهدا سلام الله علیه قنداقه علی اصغر رو دست گرفته، میتونه ببینه، میتونه ببینه، میتونه ببینه چجوری اومده کنار بدن علی اکبر. اینا رو امکان داده با اون ریاضت ها، اینا رو ممکنه که بتونه ببینه. اما چند تا صحنه است، یه قسمت از این، حالا به تعبیر من این فیلم، یه قسمتش هستش که دیگه مختص حضرت ولی اصله، احدی نمیتونه ببینه. و حضرت میفرمایند که هر روز سه بار این صحنه رو میبینن. بی خود نیست حضرت میفرماید ولعب کین نلک بدل دوهد ولا اسرخن الیک صباحن و مساء. سرخه، سرخه یعنی شما اگه میتونی این یقت رو بگیری چاک بزنی، اگه میتونی اینجوری دست بندازی پنجه بندازی صورت تو همه رو بکنی. سرخه، سرخه فرق میکنه با بکا. بکا همین اشکالیست که ما منو تو میریزیم. در زیارت در دعای ندبه میفرماید سرخه کنید، سرخه، ندبه، ندبه اینا فرق میکنه. بکا همین عشقایی است که منو تو شما میریزیم اگر بتونیم بریزیم، اگر توفیق داشته باشیم. بخوایم آقا، بخوایم بگیم آقا بالا غیرتان این ده روزه و این ده شبه رو به ما عشق چشم بده. خدا نیاره من تو مجلس روزه حضرت سید الشهدا باش چشم عشق نداشته باشه، ببینم همه دارن مثل بارون عشق میریزن تا اسم حضرت زینب بیاد، اینا مثل بارون داره خودش آب میشه، مثل شمع داره آب میشه، منم هیچی نمیشه، من هیچ اتفاقی برام نمیفته. نه اینا خوب نیست، آدم اینطوری باشه خوب نیست، نه خوب نیست. حضرت آیت الله وحید میفرمان یه قطعه هستش که مخصوص حضرت ولی اصله. حالا من بحث مصیبت رو یه دهه جلسه دیگه عرض میکردم که اصلا ما اوج سیرمون تو این بحث دهه اول و بحث عاشورا این استش که مصیبت زده ای حضرت سید الشهدا باشیم. شما تو سیری که تو زیارت عاشورا دارید که الان براتون خوندن، شما هم انشاءالله توفیق دارید میخونید این ایام، مخصوصا السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت مسائل. اینا رو میگی میگی هی میای جلو. اون انتهای زیارت عاشورا که هیچ زیارتی بنده ندیدم، حالا اگه شما دیدید به منم بگید، هیچ زیارت، بحث زیارت، هیچ زیارتی من ندیدم که آخرش
زائر به سجده بیفته، به خاک بیفته، این پیشونی رو بذاره رو خاک، نهایت مرتبه قرب الالله سجده. پیغمبر اکرم جوونه اومد مثل من آلوده بود، گفت آقا همه کار کردم، آیا راهی هست من برگردم؟ یه راهی به من نشون بدید که من بتونم برگردم. حضرت فرمود سجدهاتو طولانی کن، زیاد سجده کن، سجدهاتم طولانی کن. راهکار اصلا سجده. بعد وقت اون سجده ما چی میخوایم؟ والا اگر همین سجده قرب زیارت عاشورا رو اگر ما متوجه بشیم، صدای نعرمون باید از شب اول محرم همینجوری قطع نشه. میگم اللهم لك الحمد. برای چی؟ اللهم لك الحمد، حمد شاکرین، حمد معمولی نه، حمد شاکرین، حمد اینا همه حمد چیه، شکر چیه، حمد شاکر چیه. لك علی مصابهن. چرا؟ برای چی خدا رو میخوام حمد بکنم؟ مگه چه نعمتی در اختیار من گذاشته که من میخوام حمدش بکنم؟ چون حمد اونجاییست که خدا، شما خدا رو میبینی حتی اگر بهت نعمتی هم نداده باشه، شما خدا رو حمد میکنی. اما شکر مال اونجاییست که در مقابل یک نعمتی خدا رو شاکری، شکر میکنی. اینا فرق میکنه با هم دیگه. مدح داریم، حمد داریم، شکر داریم، اینا فرق. بعد برای چی داریم خدا رو حمد میکنیم؟ میگه به خاطر اینکه منو مصیبت زده حضرت سید الشهدا کردی. لکه علا مصابهم، به خاطر مصیبت هایی که اونها دیدند من خدایا تو رو حمدت میکنم. ای بابا اصلا به تو چه ربطی داره؟ اونقدر ظاهر نزدیک شده به محیط عاشورا، به محیط مصیبت حضرت سید الشهدا، همونطوری که حضرت زینب سلام الله علیها اومد تو گودی قتلگاه شروع کرد مناجات کردن، تو هم داری مناجات میکنی. رنگ و بوی حضرت زینب سلام الله علیها رو پیدا کردی. آخه وقتی اومد تو گودی قتلگاه، اول نشناخ، بعد شناخ، بعد اومد این بدن پاره پاره رو دست گرفت شروع کرد مناجات. اللهم تقبل منا هذا القربان القلیل، خدای این کمو از ما بپذیر. بابا تو دیگه کی هستی بابا؟ به پیغمبر میگه که آقا نحن نقص علیک من انباء الرسول. من خدا میفرماد ما قصه های پیغمبرها رو یکی یکی برات میگیم تا اینکه قلبت، فؤادت ثابت بشه تو مسیر دین. ما اینا رو میگیم که به پیغمبر میگه من اینا رو بهت میگم قلبت ثابت بشه. ایوب واسط میگم که چقدر صبر کرده، اما هر چی که داستان گفته، قصه گفته، همش مربوط به گذشته است، از آینده قصه نگفته. اما اگر قرار بود که قصه ای از آینده بگه، قطعا از همه این قصه است کاملتر تو توحید، برای اینکه قلب ثابت بشه قصه کربلا است. ایوب میگه آقا من یه مریضی پوستی گرفتم، صبر کردم، صابرم هست، واقعا هم صابره، اما اگر صحنه های مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها رو نشونش بدن، اصلا میگه آقا خجالت میکشه بگه من صابر بودم. یه مریضی پوستی گرفته، اما حضرت زینب سلام الله علیها همه قوم و قبیله شو تیکه پاره کردن. بعدم بهش میگن چه حالی داری؟ میفرماد ما رأی تو الا جمیلا، دست میدازه زیر بدن پاره پاره، میگه اللهم تقبل من هذا القربان القلیل، این کمو از ما قبول کن، این کمو از ما بپذیر. ابراهیمو داره، ابراهیم آقازادش رو برده مسلخ، آخرش هم کشت؟ نه نکشت، دید بدنش رو برگردونده، این سرش رو برده بالا،
گفت چرا اینجوری میکنی؟ چرا رو کمرش نشست؟ گفت میترسم وقتی دارم پنجه رو میذارم رو گلوش، میترسم چشمم بیفته تو چشمش، اون عاطفه پدری مانع بشه که بتونم در این امتحان موفق بشم. گفت پشو داداش، پشو کار تو نیست، همون گوسفند رو بیارین این ذبح بکنه بسشه. کربلا رو نشونش دادم، گفتن این کار فقط از حضرت سیدالشهدا برمیاد و بس. نبی خدا، خلیل خدا، خیلی عظمت داده. اما میگه که آقا این داستان دیگه مال تو نیست، این داستان مال سیدالشهدا است. چرا؟ میگه تو میخواد بچه تو بکشین، رفتی پشتش نشستی صورتشو نبینی، اما من یه شخصی دارم، یه ولی خدایی دارم، حبیبی دارم، یه رحمت الله الواسعی دارم که این شیرخوارش میگیره رو دست، همه ببینن، هم خودش میبینه، هم به همه هم نشون میده، به همه نشون میده، مخفی نمیکنه، صورتشو بر نمیگردونه. بعدم بهش میگن آقا چی چطوری؟ میفرما حونا علیه، برای من ساده است. آقا جون شب اول محرمته، این عشق از چشای ما دریغ نکن، بذار با هم بوی مصیبت تو رو بفهمیم و درک کنیم. آخه امشب وقتی مؤذن داشت میگفت الله اکبر الله اکبر، روایت میفرماید در عرش صدای ناله حضرت زهرا بلند. چی میگه؟ هی صدا میزنه بنیه. قتلو که کشتنه، و ما عرفو که نشناختنه. حسین شب اول محرمه، خودتو بنداز تو این معرکه، یه جوری خودتو نشون بده به مادرش. به من و اینا نه، به من نمیخواد نشون بدی، به رفیقت نمیخواد خودتو نشون بدی، مادرش داره میبینه، همه رو داره میبینه. رزق عشق حضرت سیدالشهدا فقط و فقط به دست حضرت زهرا سلام الله علیها. امشب دست به دامنش بشه، شب اولیه. این مادر میدونه کدوم مادره؟ این مادر اون مادریه که وقتی مسکین اومد داد، یتیم اومد داد، اسیر اومد داد، از رزق خودش زد، از رزق خودش زد داد به یتیم، از رزق خودش زد داد به اسیر. کسی بره در خونش اینجوری از زهرا، از رزق خودش میزنه میذاره دهن تو، از سفره خودش برمیداره میذاره دهنت. نمیفهمی من چی میگم؟ از رزق خودش تو این دهه اول برمیداره، به جایی که بذاره دهن خودش میذاره دهن تو، یه تو بخور نوش جونت. اصلا من اومدم، بچم اومده به خاطر اینکه تو بیای در خونه خدا. شب اوله، وقت گذشت، من حالا اصلا چیزای دیگه میخواستم بگم. حالا دوستانی که با هم دیگه بودیم، با هم دیگه بحثا مثلا جمع میکردیم، میدونم اصلا اینا رو اصلا نمیخواستم بگم، یه چیزای دیگه اصلا. روزیتونه دیگه.
یه خرابی تو مجلس، مجلس خراب.
خدا یه در خونه امام حسین ما رو خرابمون کن. به حق اون کسی که تو خرابه نشوندنش، ولی خداییش جاش تو خرابه نبود. خداییش دیگه اینو دیگه نمیشه ازش گذشت. عیال پیر خراباتیان خراب نشین شد، چرا که حال خراباتیان خراب نباشد. السلام علیک یا ابا عبدالله. حواستو جمع کن. نمیدونم چجوری باید من به خودم میگم، تو رو خدا، خدایا تو شاهد باش هر چی من میگم اینجا اول برای خودمه. میگم که خودم توجه پیدا کنم، میگم مواظب باش، دارم به خودم میگم. من اینجا همه رفیقی با هم دیگه، با هم دیگه بزرگ شدیم، میگم کم کم معاصرم سپید شدیم. خدا ان شاءالله سایه شما رو بالا سر ما نگه بده، اینقدر رفیقای خوبی هستید. ان شاءالله قیامت هم با هم باشیم، دور هم باشیم، گرده بگیریم برای حضرت سید شما. امام صادق سلام الله علیه فرمود روز قیامت یه عده‌ای میان، یه عده‌ای میان، یه عده‌ای میان، ملائکه میگن که آقا ما بهشت رو براتون آماده کردیم، برو بابا برو دنبال زندگی. این گروه میرن، یه گروه دیگه از ملائکه میان دو مرتبه میگن آقا خانوماتون تو بهشت منتظرن، برو ولمون کن بابا. دو مرتبه اینا میرن گروه بعد، مرکب میارن، هرچی میگن آقا پشیم بریم، تموم شده بساط محشر جمعه. نگاه میکنن میگن هر جا این آقا بره اونجا بهشته. نگاه میکنن میگن در مرکز این جمعیت حضرت سید و شهدا سلام الله. من یه سلام عرض میکنم و عزیزان فیض میدم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناک علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و علی